خیلی مسئله مهمیه که متاسفانه این نقد وارد چه در مدیریت فرهنگیمون، چه در بخش به اصطلاح کسانی که دارن کار هنری رو انجام میدن. به هر حال باید اونا هم بتونن فیلمشون رو بفروشن، نمیدونم فضای کارشون رو عوض بکنن، حالا به زعم و سلیقه خودشون میسازن. ولی وقتی در عرصه میاد، در عرصه کار میاد، ما میبینیم خب به هر حال از جنبه های مختلف نقد برشون وارده و ما باید این امکانات، ما همیشه میگیم کار کودک، خب کار کودکه، هزینه زیادی نباید داشته باشه. نه اتفاقا کار کودک هزینه شد اگر بخوام جذاب و دیدنی باشه و موضوع و محتوای قوی داشته باشه، شاید به نظر من باید هزینه شد تا بالاتر از کار بزرگ سالان باشه، چون کارشناس های مختلف میخواد، از بحث علوم تربیتی، روانشناسی، موضوع به هر حال پیچیده مسائل خانوادگی، اینا رو باید ما روی اون به هر حال موضوع و محتوا استوار بکنیم که کاری که بیرون میاد نقصش و به اصطلاح مشکلاتی که داره خیلی به درصد پایینی برسه.
انشالله به همت کاربلدایی مثل شما آقای محمدی عزیز و محمدی ها در حوزه تهیه که سالها عمر و جوونی خودشونو گذاشتن برای تولید اثر هنری فرهنگی که همشون هم خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین فاخر بوده، یعنی هنوز که هنوز هتل مروارید شما بازپخش میشه، کلی بیننده داره، به زنگای شما، ترش شیرین شما و کلی اتفاق بزرگ کوچیکی که شما رقم زدید، امیدوارم که از تجربیات شما هم استفاده بهینه و درست بشه در این راستا. خیلی مخلصم، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشی.
سلامت باشی. ارادتمندم، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خدا حافظ.
نشسته کوه غمش امشب به شانه های نحیف من، چکانده زهر جدایی را به جامش حریف من، رسیده یاد پراشوبش به کوچه های دل تنگم، شکست شیشه صبرم را به سنگ کینه گل سنگم، من از بهار چه میخوام به جز نسیم وفاداری، از این غرور چه میخوام کمی صبوری، خویشتن داری
الان وقت کشیشه ها رو بدید بالا، کوله رو بزنید، صفا کنید با مسافرا، با آدمی که بغلتونه، این آهنگ معتمدی رو گوش کنید، حالش رو ببرید، بعد کوله رو یادتون نره.
گریه سکوت میدادم ماتم، من از تو رانده شدم مثل بهشت و مرثیه آدم، چه عادتی که بعد از تو همیشه کنج قفس باشم، برای زیستنم هر بار گدای یک دو نفس باشم، شکست میدم این غم را، تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را. شکست میدم این غم را، تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را.
شاعر در همین رابطه میگه که هان عاشق نشو، نمیدانی که دل تنگ چیز خوبی نیست. یعنی دیگه شاعر وقتی میگه ما کی باشیم.
به نام خدا. سلام، من زهرا سادات رحیم حسینی هستم و اینجا جدی نگیرید. فضای مجازی جای جالبی شده ها، به ویژه برای این بلاگرها. فکر کن صبح تا شب برای پیجت محتوا تولید کنی، بعد یه دزد بیاد خونتو بزنه، بعد تو همین حال و احوالی که غم و غصه داری باید بشینی سناریو بچینی، از خودت فیلم بگیری، یه آهنگم بذاری روش، بعد در فضای مجازی منتشر کنی. سخته دیگه.
وای بر من، از کوی دیگر گذر کنی، وای بر من، چاشوبی شوم هر دم که دل میبری از هر کس، چه جنجالی به پا کردی.
موزیکو داشتی؟ میگم کار بلاگرا سخته نگونه. طرف صبح تا شب از چی خوردنها، چی پوشیدنها و کجا رفتنهاش فیلم و عکس میذاره، بعد بیا دوست میزنه به خونش. البته که کلن جدیدن صنف سارقین خیلی فعال شدن به طور کلی، ولی تقصیر خودت هم هستی که خواهر من، بس که آمار لحظه به لحظه میدی تو پیجت، یه خورده کمتر زندگیت رو بریز بیرون. قول میدم کمتر بلا سرت بیاد. ولی واقعا فضای مجازی خیلی جای جالبیه و وقتی جای جالب تری شد که خود سارقین هم توش فعالیت کردن. یعنی از همین فضا پول در میارن، تو همین فضا دزدی میکنن، وقتی هم کفگیر میخوره به ته دیگ، خوشم میاد که میان همه چی رو لو میدن. همینقدر زیبا.
سایت شرط بندی که امیر تتلو توش کار کرد، کلاهبرداری و حق و ناحق بود یا نبود؟ من میخوام به شما بگم که کلاهبرداری و حق و ناحق بود. من دارم به شما میگم که بود. کار کردم، کلاهبرداری و حق و ناحق بود. همین امروز بنده به اونرهای سایت شرط بندی گفتم شما مگه به من نگفتید آقا فلانی لامبورگینی خریده، نصف اسم تو هم نیست، ساری لامبورگینی خریده، بیا لامبورگینی بخر. آقا من لامبورگینی ها نمیخوام. بنده یه سال کار کردم، 1000 نفر اومدن من گفتن دوزو کلاهبردار، 1000 تا برای شما تبلیغات کردم. هنوز که هنوزه آهنگ با تو من، آلبوم شیطان من داره پلی میشه، توش تبلیغات بت داره میشه. اون وقت اینا یه لامبورگینی که به من ندادن به جای لامبورگینی ها هیچ، امروز زنگ زدم میگم آقا من لامبورگینی هم نمیخوام، لامبورگینی ها هم نمیخوام، تو یه دونه بی ام و آی ایکس برای من بگیر، من برای فیلم یوتیوبم احتیاج دارم، یک ماه بعدش هم این بی ام و رو من به تو پس میدم. جواب تلفن من رو دیگه ندادن. من بعد از همکاری میتونم بگم آقا ایشون دزد کلاهبردار حق و ناحق کرده، و الان دارم به شما میگم جلوی 10000 نفر با صدای خود امیر تتلو دارم میگم سایت شرط بندی دزدی و کلاهبرداری بود، حق خود من هم خورده شد. ولی تا قبل از این شما نمیتونستی اینو از من بخوای. تا قبل از این من با همشون هم کار میکردم، از من هم میپرسن کلاهبرداری، من میگفتم آقا من این بالا هستم، حواسم هم نیست، کلاهبرداری هم نشده فعلا. ولی الان کلاهبرداری شده. من خیلی با ریز دارم میگم همون آدمایی که گفتم من هنوز نمیدونم که کلاهبردار هستن یا نیستن، امروز دارم به شما میگم حق امیر تتلو خورده شده، تمام ملت ایران میدونن. یعنی امیر تتلو اندازه میلاد فاطمی نبود؟
آخه حقشو خوردن. حالا اگه لامبورگینی رو داده بودن کلاهبرداری نبود، اما چون لامبورگینی رو بهش ندادن شد کلاهبرداری. خیلی یهویی. آخه بگردم. البته ایشون حق داره ها، حق داره این قشاکی باشه. بالاخره نه اینکه اهل و عیال دارن، خانواده هم که خرج و مخارجش بالا. اما اجازه بدید یه چیزی بگم که دوتا سم قبلی رو خونسا کنه. یه آقای پاکبانی به تازگی یه 7-8 میلیارد پول پیدا کرده به تومن ها، نه به ریال، بعد رفته صاف گذاشته کف دست صاحبش. البته کار درستی کرده دیگه، باید پس میداد.
داشتم جارو میزدم، فکر کردم کیف اول خالیه، بردمش خونه، نمیخته چه کپول است، نمیدونستم چقدر است.
بعد گفت مامان بیشه زنگ بزنم، میرم اون طرف همه تا زنگ زد، اصلا خود اون طرف نا کرد، خوشگوش گریه کردم، اصلا خودم گریه افتادم.
اون بالا سریه رقبه میرسونه برای اون، خدا شکر.
آدمی که 7-8 میلیارد تومان پیلا گذشته بکنه ده بیاد بده، کم پیدا میشه. من قبری دست پینه بسید برم.
از آقا این پول اضافه سرمایه دون بود یا این که نه این کل زندگی بود؟
نه عزیزم، این کل سرمایه ما بود، کل سرمایه خودم و بچه ما اینا بود.
اینجاست که شاعر میفرماد دلخوشی ها کم نیست، دیده ها نابیناست. فقط جسارتا من وسط دیدن این دلخوشی ها موندم چرا اون صاحب پول مژدگونی نداد؟ قبلا یه مبلغی میدادن، حالا گرچه کم ولی میدادن، الان دیگه همونم نمیدن دوستان. البته ایشون بوسه بر دست آقای پاکبان زدن که خب هدیه معنوی ارزشمندیه، منتها دست به جیبم بشین بد نیست، فقر بهمون مستولی نمیشه، باور کن. ممنونم از همراهیتون با این بخش. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
بسیار عالی، ساعت 6:41 دقیقه است. همینجوری بخندین، مثلا بی جهت بخندین. الان ما تو این آیتم صدای یکی این خواننده که اول برنامه هم من در مورد صحبت کردم که سایت شرط بندی داشت، بعد لامبورگینیشو بهش ندادن، یهو همه شدن دوز رو پخش کردیم. اونم یه دلیل داشت، یعنی بچه‌هامون تایکنده محترمون به این دلیل این صدا رو پخش کردن که شما به وقاحت این آدم پی ببرید. یعنی آدم وقیحی که دستش تو جیب مردم بوده، سایت شرط بندی زده بوده، پول بچه‌های مردم رو هم داشت می‌ذاشت جیبش می‌رفت اشغال می‌کرده، حالا چون با بالا دستیش به مشکل خورده میاد میگه چون پول منو ندادن، یعنی علنا میگه چون لامبورگینی منو ندادن پس اینا دزدن. یعنی شما به این وقاحت تا به کجا؟ یعنی من گفتم الان، من اینو اول برنامه گفتم، شاید مثلا کسی باورش نشه، فکر میکنه من دارم پیاز داغش اضافه میکنم. با دوستان به جنبندی رسیدیم، صدای دوست ناداشتنی ایشون رو هم با هم دیگه بشنویم که مطمئن باشید که ایشون با این وقاحت تمام این کار کرده. حالا باز یه عده دیگه دوباره میرن این شاخهای مجازی رو دنبال میکنن و خب اتفاق بعدیه. چقدر پیامای خوبی از سمت شما داره میاد اینجا، کلی انرژی میگیریم. مهدی خانوم از تهران پیامک دادن که آقای امامی، نها کنید آقای امامی با قاف هست، با قین نیست، این یه دونه قیه که دوتا بله، حالا هر کدوم اینا هم یه معنی داره دیگه. آقای امامی در اصل نشن، آقای امامی برنامه‌تون با خانم خامیار دوتایی خیلی خوب میشه، بهتر میشه. چشم، هفته آینده انشالله یک شنبه من میام، شنبه و چهارشنبه خانم خامیار اینجا تنها اجرا میکنن، شما به جواهر بودن امامی پی ببرید. دوباره من یک شنبه میام. ۳۰۱۰۷۵ شماره پیامکمونه. اما بگم از درس بزرگی که همایون شجریان به بقیه خواننده ها داد. آقای شجریان یه دونه کنسرت برگزار کرده، در حالی که و در روزگاری که کنسرت برگزار میکنن در کاخ سعدآباد کنسرت نمایش 700 هزار تومان پول میگیرن، ایشون یکم، دوم، سوم، پنجم، ششم تیر ماه با گروه سیاوش قراره که در وزارت کشور اجرا داشته باشن. بلیتاشون از 120 هزار تومان تا 395 هزار تومان، یعنی وی آی پیش نزدیک 400 هزار تومانه. دوستان در کنسرت نمایش 300 حواسشون به این قیمتا هست یا نه؟ بعد حالا شما رفتی بلیت 700 هزار تومانی داری میفروشی که کلی روش انقلته و اینا، ما کار نداریم، بالاخره مجوز تو گرفتی. مثلا من الان برنامه ریزی کرده بودم پنجشنبه با خانومم و چهار تا بچه‌م و چنم اینجور حرفا، پاشیم بیام کنسرت عتیقه شما رو در کاخ صدابات ببینیم. دیروز پیامک اومده که کنسرت پنجشنبه کنسل شده، افتاده سوم تیر ماه. یعنی مثلا یه چه میدونم یه عروسی دعوت شدید، یهو مثلا به این نچه رسیدید که یه 2-3 هزار نفر رو بفرستید خونه هاشون، برید عروسی اشغال کنید، بقیه هم 3 تیر میان دیگه. پولو که گرفتین عشق و حال برقراره دیگه، بقیهش به پیچه. خب طی یک دو هفته گذشته مسائل مختلف و چالش ها و دعوا و جدل های مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر این سرزمین پیش اومده و خیلی بوده دیگه. حالا نمیخوام بگم از جشنواره کند بگیرید بیاید به همین جنبش میتو و ماجرای همین کنسرت ها و سینما ها و کلی اتفاق افتاده که به نظرمون اومد که بهترین نفری که میتونه در مورد این مسائل یک اظهار نظر دقیق و کارشناسی به ما ارائه بده سرکار خانم زهره سعادت لاجوردی هستن، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اگر اشتباه نکنم اونطور که برای من نوشتن. خانم لاجوردی سلام، ارادت عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به استودیو هست.
متشکرم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی مخلصیم، سلامت باشید. خانم لاجوردی من دونه دونه میپرسم که ایشالله به همش برسیم. اولین ماجرا، موضع رسمی کمیسیون فرهنگی در مورد اتفاقات جشنواره کن چی هست؟ حالا به جز بیانیه های مرسوم که اساساً به هیچ جا هم نمیرسه و فقط یه رزومه یه برای کمیسیون فرهنگی که بگم ما یه بیانیه دادیم، چه اقداماتی رو قرار مجلس به عنوان دستگاه قانون گذار و همچنین ناظر بر اجرای قانون بیاندیشه که ما اگر به همون تهاجم فرهنگی شد با زبان فرهنگ بتونیم پاسخشون رو بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همطور که حالا شما فرمودین، اینکه ما در قالب بیانیه نظراتمون رو بگیم، خب حالا شاید لازم هم باشه، اما علاوه بر اون ما خواهان اقداماتی هستیم که در حقیقت منجر بشه به این که دوباره شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. و هرچند که حالا در جشنواره کن شاید این مسئله با توجه به اینکه حالا رتبه‌ای که این فیلم آورده بود و اینکه آخرین بالاخره فیلمی بود که انتخاب شده بود و بیشتر مسائل سیاسی مطرح بود تا اینکه بخواد از لحاظ هنری اصلا این فیلم بررسی بشه و جایگاهی داشته باشه، خب الان ما شرایطمون یه شرایطی هست که متاسفانه نوع نگاه‌ها در چنین جشنواره‌هایی بیشتر به جای اینکه به کیفیت و به محتوا پرداخته بشه، نوع نگاه‌ها نگاه‌های سیاسی هست که حالا از لحاظ هنری هم وقتی این فیلم بررسی میشه میبینیم اصلا فیلمی نیست که بخواد بهش پرداخته بشه. اما در هر صورت باید حتما وزارت ارشاد تدابیری بیاندیشه که ما شاهد چنین مسائلی نباشیم و قبل از اینکه بخواد این مسائل به این شکل مطرح بشه و جنجالی در حقیقت به وجود بیاره، ما باید این رو پیشگیری کنیم. و حالا کمیسیون هم با جلساتی که با خود جناب وزیر داشته و خواهد داشت روی این مسئله دارن بررسی میکنن و انشالله باید من حالا خودم البته نامه‌ای که دادم و اظهار نظری که کردم این مسئله رو خواستم از خود وزارت ارشاد که حتما تدابیری اندیشیده بشه که هم جواب چنین اقداماتی داده بشه و هم این که پیشگیری کنیم و نگذاریم که کار به اینجا بکشه.
بسیار عالی. به نظرم میاد که اصلا ما هیچ اتاق فکری برای واکنش های رسانه ایمون تو اینجور موارد نداریم. یعنی الان اگر واقعا اتاق فکر خوبی وجود داشت به نظرم بهترین کار این بود که اصلا ما این فیلم رو بولد نکنیم. فیلمی که رتبه آخر در کن شده اساسا تماشاچی نمی داشت. یعنی اگه ما هی نمیگفتیم عنکبوت مقدس عنکبوت مقدس، شاید خیلی اصلا نمیدونستن یه همچین فیلم تولید شده که بخوام برم ببیننش.
بله این هم هست، یعنی واقعا گاهی اوقات ما میبینیم که حالا شاید به عمد یا شاید از روی برنامه یه جوری یک فیلم دست چندمی رو که عرض کردم از لحاظ هنری و از لحاظ محتوا اینقدر ضعیف هست که اونجا هم به این مسئلهش پرداخته نشده، شده آخرین فیلمی که تو جشنواره خواستن بهش حالا یه جوری این رو نامش رو مطرح کنن. ما خودمون اومدیم و با بزرگ نمایی و بزرگ کردن این مسئله این رو تبدیل به یک خلاصه یه نوع
تبلیغ کردیم براش دیگه رسما.
بله
زنده باشین خانم لاجوردی. یه جنبشی بین بعضی از زنای سینمای ایران راه افتاده به نام جنبش میتو. بله. شنیدین چیزی در موردش؟
بله.
نظرتون چیه به عنوان کسی که بالاخره نماینده مردم در مجلس هستید، بالاخره این بازیگرا و این خانمایی هم که این جنبش رو انداختن مردمن دیگه، یعنی شما نماینده اینا هم هستید، اصلا این جنبش رو درست میدونید نمیدونید؟
متاسفانه گاهی اوقات ما شاهد هستیم در بین برخی از اقشار جامعه، حالا هنرمندان جامعه یا کسانی که به نوعی شناخته شده تر هستند در جامعه، با تقلیدی که از اونچه که در غرب میگذره و با تقلید سبک زندگی غربی میخواییم باز از این طریق هم یه نوع خلاصه خودمون رو نمایش بدیم یا بزرگ نمایی بکنیم. به نظرم میرسه که اصلا این نوع جنبش ها مثل حالا جنبش میتو واقعا در فرهنگ ما جایی نداره و ما در سبک زندگی اسلامی ایرانی خودمون به اعتقاداتی داریم، فرهنگی داریم که این که اگر گناهی هم اتفاق افتاده یا یک خلاصه نوعی بدرفتاری، بداخلاقی فرهنگی اعتقادی اتفاق افتاده، راه حلش این نیست.
خب راه حلش چیه؟
ما بیاییم این رو بزرگ. اولا که ببینید خب خود این حالا هنرپیشه هایی که الان این مسئله رو مطرح میکنن راهکار داره، این کار راهکار داره، راهکارش هم این هست که بدون اینکه سر صدا بخواد بشه، بدون اینکه بزرگ نمایی بشه یا اینکه یه جنبشی به این شکل اتفاق بیفته، راهکارش این هست که شکایت قضایی بکنن، یعنی اگر واقعا شاکی هستن شکایت قضایی بکنن و اون هم ما متاسفانه شاهد اینیم که مثلا سالها گذشته بعد الان که مثلا دیگه حالا دوران کاری گذشته و دیگه الان اون فرد به کار گرفته نمیشه یا کمتر به کار گرفته میشه، تازه این نوع صداها داره بلند میشه. راهکارش این هست که شکایت قضایی بشه و اگر مسئله هست باید از این طریق بهش رسیدگی بشه،
که تا امروز هم هیچ کدوم از اینهایی که ادعا کردن نرفتن.
بله.
شکایت بکنن. دیروز شنیدم که آقای اصلانی که برای لهشون صحبت شده بود رفتن شکایت کردن، حبیب رضایی میدونم شکایت، یعنی تعدادی از اینهایی که بر علیهشون.
بله.
از این روایت ها اومده بود بیرون رفتن شکایت کردن، در حالی که آدم های مدعی مقابل اصلا نرفتن شکایتی ثبت کنن.
بله. یعنی این یه نوع تقلید از اون چیزی که داره در غرب میگذره، در حالی که ما اصلا فرهنگمون با غرب متفاوته، اعتقاداتمون متفاوته و راهکار داره، راهکارش همین هست که اگر کسی ادعایی داره باید شکایت بکنه و شکایتش پیگیری بشه از طرق مراجع قضایی.
بسیار علی. و حالا اینجا یه باگی میخوریم، متوجه به همین که شما فرمودید که مثلا 20 سال پیش این اتفاق افتاده.
نه.
الان یه نفر بخواد بره شکایت کنه بگه که آقا 20 سال پیش این شده، دستگاه قضا نمیگه که آقا چرا همون موقع نیومدی و الان ما رسیدگی نمی‌کنیم؟
من اینم یه نکته است دیگه، یعنی واقعا اگر برای اون فرد این مسئله مهم بوده، نه اینکه الان در یه شرایط و یه جریانی قرار بگیره او هم بخواد پیروی کنه، اگه براش این مسئله مهم بوده همون زمان میتونسته شکایت کنه. اما اینکه حالا الان بعد از گذشت مثلا 20 سال آیا دستگاه قضا چه کار میتونه بکنه، حالا دیگه اونو خود دستگاه قضا باید قضاوت بکنه و اینکه چه شواهد و ادله ای وجود داره، آیا میشه بر اساس اون شواهد و ادله 20 سال پیش که حالا فردی ادعا میکنه آیا اصلا میتونه این ادعاشو ثابت بکنه، اینها همه مسائلی هست که باید حتما در نظر گرفته بشه.
حالا الان تایید کننده محترم میگن که دیروز یا امروز برداشته این صفحه‌ای که یه جورایی لیدر این جنبش هم هست گرامی داشته، روز هم جنس گرایی رو هم در صفحه خودش منتشر کرده و انگار اون جنبشی داره میره یه سمت و سوی دیگه، یعنی یه عده آدم اون بالای این جنبشه وایستادن دارن دو تا مطالبه‌ای که شاید اون وسط به حقم باشه داره به یه راه دیگه میره که جا داره که مسئولین فرهنگی مقدار بیشتری به هوش باشن که دیر نشه بعد حالا دوباره بیایم بخوایم فکر چاره بکنیم. جدلی که بین سلبریتی ها و آقای رائفی پور اتفاق افتاد رو شما پیگیری کردین خانم دکتر؟
من تا حدودی حالا چند تا از توییت های ایشون رو دیدم و در جریان ریزش نیستم ولی گذرا دیدم و بعد خوندم.
اصلا اساسا این نوع دو قطبی سازی ها، سلبریتی ها و ما مذهبی ها، ما مذهبی ها و شما غیر مذهبی ها، ما غیر مذهبی ها و شما با ایمان ها، چه میدونم ما با حجاب ها شما بی حجاب ها، ما آدم ها شما غیر آدم ها، یعنی همش مدام انگار یک خطکشی میشه بین آدم ها. این اصلا مفید میدونین برای جامعه؟ و اگر مفید نمیدونید چه راهکار عملی و علمی براش وجود داره که مردمی مقدار نزدیکتر به هم بشن؟
بله ببینید، حقیقت مسئله این هست که ما هرچه جامعه رو بخوایم دو قطبی کنیم به ضرر کل جامعه است. یعنی اینکه ما خودمون چون بالاخره همه در یک کشتی نشستیم، همه هموطن هم هستیم، همه بالاخره حالا خیشاوند هم هستیم یا در یک کشور داریم زندگی میکنیم، اینکه عده‌ای واقعا میبینیم که قصدشون این هست که مردم رو به هر بهانه‌ای دو قطبی کنن و دو قطبی سازی رو دارن رواج میدن در موضوعات مختلف، حالا از جمله مباحث اعتقادی، مباحث اجتماعی و از این دست مسائل. این به ضرر کل جامعه است، من این رو اصلا به صلاح نمیدونم. و در مورد حالا موضوعاتی هم که پیش میاد، ما باید از طریق گفتگو، تفاهم و منطق مسائل رو بررسی کنیم. ما بارها شاهد این بودیم که با همون کسانی که فکر میکنیم شاید اعتقاداتشون با ما خیلی فاصله داره، وقتی از طریق منطق و گفتگو وارد میشیم و طرف مقابل ما احساس میکنه که جز خیرخواهی و جز صلاح چیز دیگه‌ای مد نظر نیست، منفعت خاصی برای گروه خاصی در نظر گرفته نشده، خیلی راحت‌تر این منطق رو میپذیره و قبول میکنه. اما هر چقدر که ما به این دو قطبی ها دامن بزنیم، در حقیقت دور شدیم از اون هدف خودمون و یک عده‌ای رو مقابل خودمون قرار دادیم و خواستیم که به نوعی قبل از اینکه تفاهم و گفتگویی صورت بگیره، یک انگار که در خلاصه یک میدان جنگی قرار بگیریم، اونها یک چیز بگن ما یک چیز بگیم و در هیچ کدومش هم منطق رو نبینیم. این واقعا به ضرر جامعه است و باید ترهیز کنیم.
اصلا وقتی که میشه گفتگو کرد جدل چه معنایی داره؟ اون هم آدم هایی که با هم دیگه هموطن هم به قول شما توی یک کشتی. من به نظرم الگوی فوق‌العاده در این زمینه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و مملکتمون حضرت آیت الله خامنه ای هستن که الان ما این مستندهای غیر رسمی رو که میبینیم، ایشون وقتی با کارگردانها و برنامه سازها جلسه میذارن، از هر طیفی با هر تفکری توی اون جلسه حضور دارن و رهبری تمام حرفای این آدمها رو به دقت میشنون، روشون کامنت میذارن و گفتگو جریان پیدا میکنه. این گفتگوه باعث بالنده شدن مملکتمون میشه دیگه. به نظر ما تنها دو قطبی که میتونیم داشته باشیم و هممون بریم زیر پرچمش، دوستداران ایران و معاندین ایرانه. یعنی وقتی ما هممون در کشتی عشق به جمهوری اسلامی ایران قرار بگیریم، هممون میتونیم دست به دست هم دیگه بدیم برای اینکه این پرچم بره بالاتر دیگه. خیلی چیز عجیبیه برای من وقتی میبینم سلبریتی و سخنران مثل آقای رائفی پور یهو میافتن به جون هم، آدم واقعا قصه‌اش میگیره.
بله، یعنی من فکر میکنم که حالا گاهی برخی ها بدون توجه به این وادی میافتن، برخی هم شاید اصلا یک برنامه ریزی داره میشه برای اینکه مرتب یک دو قطبی رو در عرصه های مختلف ایجاد بکنه و هر چقدر ما خلاصه دامن بزنیم به این دو قطبی ها، داریم هی اقشار جامعه رو از هم دور میکنیم، در حالی که واقعا هدف این هست که این ملت یک پارچگی خودش رو و اتحاد خودش رو حفظ بکنه و دشمنان ما هم از تفرقه و اختلاف بین اقشار مختلف جامعه سود خودشون رو میبرن. و در طی این سالهای بعد از انقلاب شاهد بودیم که از هر طریقی که شده، حالا بین قومیت‌های مختلف، بین گروه های مختلف مردم با عناوین مختلف سعیشون برای این بوده که نوعی دو قطبی ایجاد کنن و تفرقه بندازن، حالا بین شیعه و سنی که دیدیم مثلا حضرت آقا واقعا دیگه دادشون در اومده بود از اینکه هر چقدر ما میگیم باز هم میبینیم بعضی ها دامن میزنن به این اختلافات. میخوام بگم که این در همه موضوعات مختلف داره دیده میشه و عده‌ای قصدشون